ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
برگزاری انتخابات شورای عالی‌ها تا عصر امروز در 352 محله و 1700 شعبه اخذ رأی در تهران.
واصیل رئیس جدید بنیاد مستضعفان از مراحل پیشرفت آزادراه تهران شمال
و روند کاهشی واردات قاچاق پوشاک به کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران. امروز خانم صاحب جمع و من گرجی اخبار نیمروزی جمعه 4 مرداد 1398 را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
پنجمین انتخابات شورای عالی شهر تهران از صبح امروز در 352 محله به صورت الکترونیکی آغاز شده. برای آگاهی از آخرین وضع رأی‌گیری در شعب و همچنین میزان مشارکت مردمی در این انتخابات گفتگو می‌کنم با آقای غلام حسین محمدی، رئیس اطلاع رسانی ستاد انتخابات شورای عالی‌ها. آقای محمدی سلام عرض می‌کنم خدمت شما. لطفاً برای شنوندگان رادیو تهران درباره قوانین این انتخابات بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. تشکر میکنم از اعتماد شهروندان عزیز تهرانی که با حضورشون در انتخابات شورای عالی ها واقعا نشون دادن که سرنوشت شهر تهران و مدیریت تهران براشون اهمیت داره. ما تا این لحظه که خدمت شما هستیم با مشارکت بیش از 6000 نفر از کارکنان شهرداری تهران، وزارت کشور، وزارت آموزش پرورش، بزرگترین انتخابات الکترونیک شهر تهران رو در 352 محله و در بیش از 1700 شعبه اخذ رأی برگزار کردیم. تا ساعت 14 چون این انتخابات الکترونیک هست کاملا ما میتونیم آمار رو داشته باشیم. تا ساعت 14 بیش از 250,000 نفر از شهروندان تهرانی در انتخابات شرکت کردند و به جهت استقبال مردم گرانقدر ساعت 3 در محل ستاد برگزاری انتخابات جلسه مشترک هیئت اجرایی و هیئت نظارت در خصوص تصمیم گیری بر تمدید زمان رای گیری دایر هست. طبق قانون انتخابات ساعت 16 تمام میشه، اما هیئت اجرایی میتونه از هیئت نظارت درخواست تمدید رو دو مرتبه به مدت 2 ساعت داشته باشه، یعنی انتخابات قابلیت تمدید تا ساعت 20 رو داره انشاءالله.
نتایج که اون موقع اعلام میشه؟
نتایج کمتر از 2-3 ساعت بعد از پایان رأی گیری، پس از اینکه تجمیع آرای صندوق‌های الکترونیک انجام شد توسط هیئت اجرایی اعلام میشه. البته این نتایج اولیه است چون که باید شکایت بررسی بشه. برخی از تایید صلاحیت‌ها به دلیل نقصان مدارک مشروط بوده و موارد متعدد دیگه‌ای که باعث میشه که نتایج نهایی رو هیئت نظارت با یک فاصله چند روزه اعلام بکنه. ولی نتایج اولیه امشب انشالله اولوش ساعت 10 با حضور شهردار محترم تهران اعلام میشه و کل آرا بر روی سایت shorayari.tehran.ir قابل رصد هست.
آقای محمدی سوالم دارم از خدمت، این که یه نفر میتونه به چند نامزد در جاهای مختلف شهر رای بده؟
ببینید هر فرد میتونه یک بار در یک محله به 13 نفر که 9 نفر عضو اصلی و 4 نفر هم عضو علل بدل شورای عالی اون محله هستن رأی بده و این تکرار پذیر نیست. یعنی انتخابات الکترونیک باعث شده که هر فرد بتونه یک بار از این فرصت انتخاب بکنه، در صورتی که اگر تکرار بخواد بشه رأی دهیش سیستم متوجه میشه و جلوگیری میکنه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. خدا نگهدار.
من هم از شما متشکرم. خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ.
رئیس جدید بنیاد مستضعفان در نخستین بازدید خود پس از انتصاب به ریاست بنیاد مستضعفان به آزادراه تهران شمال رفت تا از مناطق مختلف این آزادراه بازدید کند. پرویز فتاح در نشستی با مدیران شرکت آزادراه تهران شمال گفت با کمک دولت ساخت این طرح بسیار مهم سرعت بیشتری گرفته است.
تو این 4 سال انصافا پروژه اوج گرفته، پیمانکارهای ایرانی هم به کمک اومدن. من فکر کنم با همین سرعتی که داریم بریم و حمایت دولت محترم تو این 2 هفته کردن، یعنی پول تزریق کردن، داریم میریم به سمت فراز پایینی 4.5% کلن با همه کارهای تأسیساتی و آماده سازی باقی مونده. این تجربه تلخو داریم، عبور رو برقرار میکنیم، به هر بهانه میبندیم، صدای مردم در میاد. نه، این دفعه میخوایم تموم کنیم، کامل عبور برقرار بشه. واقعا داره جمع میشه و از در تأسیسات هم همینطور خریدها انجام شده. محتاج خارج و واردات هم خوشبختانه نیستیم بگیم چیزی معطل خارج، ارز نمیدونم اجازه ندادن، تحریم. ما همچین بهانه‌ای رو نداریم. بهانه ما و همکاران و پیمانکاران شاید بحث مالی بوده، با این تزریقی که نوبخت انجام دادن و آورده که بنیاد میاره، بهانه پولم ما گرفتیم. حتی الان 2 شیفت که کار میکردن یه جاهایی در ورودی و جای مختلف، ما خواهش کردیم بتونن 3 شیفت هم انجام بدن.
امروز 5 مرداد سال روز اقامه نخستین نماز جمعه تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت مرحوم آیت الله طالقانی است. خطیب امروز نماز جمعه تهران ضمن گرامی داشت یاد آیت الله طالقانی گفت نماز جمعه تریبون ولایت و فراجناهی است. آیت الله احمد خاتمی در ادامه خطبه ها توقیف کشتی روسیه حامل نفت ایران را یادآور جنایت های استعمار انگلیس دانست و با اشاره به سابقه جنایت های انگلیس در کشورمان گفت
در تکه پاره کردن ایران و تجزیه ایران، این دولت سیاه در خط مقدمه. در غارت کشور هم انگلیس در خط مقدمه. قرارداد رویتر در سال 1872، 1901 و 1890، ایجاد و حمایت فرقه زاله بابیت و بهائیت، آوردن و ترویج مواد مخدر در ایران از دوره صفویه، توطئه مدام علیه انقلاب اسلامی پس از انقلاب، کمک به صدام در طول 8 سال جنگ تحمیلی، همکاری با آمریکا در تحریم‌های مکرر ایران و تلاش در جهت همراه کردن دیگر کشورها با سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا، حمایت بی‌پرده و مستمر از اشخاص و گروه‌های برانداز جمهوری اسلامی، این است رمز تنفر فوق العاده مردم از روباه مکار دولت انگلیس.
مراسم شکرانه برنامه‌های دهه کرامت رضوی با تجلیل از 800 نفر از نقش آفرینان دهه کرامت به پایان رسید. حجت الاسلام و المسلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی در حاشیه این مراسم دهه کرامت را فرصتی برای نشر و تعمیق معارف اهل بیت علیهم السلام دانست. حجت الاسلام و المسلمین ارزانی رئیس شورای بزرگداشت دهه کرامت کشور هم گفت برنامه‌های دهه کرامت رضوی امسال در 4 گستره حرم مطهر رضوی، مشهد مقدس، ملی و بین‌المللی برگزار شد.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر نیمروزی رادیو تهران.
وزیر صنعت معدن و تجارت مهمترین مشکل واحدهای تولیدی را نبود نقدینگی اعلام کرد و وعده داد با کمک بانک ها این مشکل برطرف شود. رضا رحمانی افسود
مهمترین و یکی از مشکلات روزمره واحدهامون تأمین نقدینگیه، به ویژه سرمایه در گردش. خب این رو هم در قالب احکام بودجه مواردی رو داریم مثل تفسیر 18 و همین که از تسهیلات نظام بانکی و البته بازار سرمایه و اینا هم هست که خب قابل توجه نیست، بیشتر متکی بر بانک محور هستیم، یعنی در واقع تأمین مالی واحدهای تولیدی پیگیری شده و تصمیماتی در سال قبل عملیاتی میشد. امسال اما نیاز واحدها رو بر اساس تولید سالهای قبل محاسبه کردیم، این دقیقا به وزارت اقتصاد، به بانک مرکزی اعلان شده و الان در کارگروه های زیرفت تو دولت هم مطرح شد، داره به اصطلاح پیگیری میشه که اینا تامین بشه انشالله. در حوزه مواد اولیه همینطور، خب ما مواد اولیه همون چه بخشی که بخش عمده خوشبختانه داخلیه، یه چه اون بخشی که از خارج باید وارد بشه، هم در تامین ارزش و هم در تامین ریالش، باز برنامه های حمایتی، یعنی یکی از برنامه های اولویت دار ما هستش. بعد از مواد اولیه و تأمین مالی، بحث مهم ما بحث بازاریابیه، این که خب این واحدها بتونن محصول رو حتما بفروشن.
رئیس و اعضای اتاق بازرگانی تهران در دیدار با مسئولان وزارت کشاورزی و خاربار بلاروس برای تأمین غلات، خشکبار و سبزیجات این کشور اعلام آمادگی کردند. این دیدار در مینسک پایتخت بلاروس با حضور صاحبان صنایع غذایی، خشکبار و غلات این کشور برگزار شد و هیئت اقتصادی کشورمان توانمندی‌های صادراتی ایران در حوزه خشکبار، غلات، میوه‌های خشک، سبزی و صیفی را تشریح و آمادگی خود را برای رفع نیازهای غذایی بلاروس اعلام کرد. اعضای هیئت بلاروس هم در این نشست ضمن تشریح ظرفیت‌های موجود در این کشور در حوزه گوشت، خوراک دام و لبنیات خواستار گسترش سریع همکاری تجاری و بازرگانی دو کشور شدند. شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک و رفع موانع صادرات و واردات از موضوعات مورد بحث هیئت‌های اقتصادی ایران و بلاروس در این نشست بود.
عضو اتحادیه کشباف تهران با اشاره به آمار واردات قاچاق پوشاک به کشور گفت میزان قاچاق پوشاک به کشور روند کاهشی داشته است. بهرام شهریاری افزود
ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کردن، ما حدود 5.4 میلیارد تولید داخل رو داریم، حدود 2.4 میلیارد دلار واردات غیر قانونی یا همون قاچاق رو داشتیم که اخیراً اعلام شد که حدود 100 میلیون دلار از این کاهش پیدا کرده به دلیل برخوردهایی که انجام شده اخیراً، و حدود 60 میلیون دلار هم واردات قانونی در سنوات گذشته داشتیم.
بیش از 430 دستگاه استخراج ارز دیجیتال بیت کوین قاچاق در شهرستان پایتخت کشف شد. فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اعلام این خبر گفت با دریافت اخباری مبنی بر اینکه افرادی سودجو در یک کارخانه صنعتی در شهرستان پایتخت مزرعه تولید ارز دیجیتال ایجاد کردند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. سردار کیومرث عزیزی افسود ماموران انتظامی محل تولید ارزهای دیجیتال را در یک واحد صنعتی شناسایی کردند. در بازرسی از این محل 432 دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال کشف شد که ارزش آن 50 میلیارد ریال برآورد شده است. و همچنین با اشاره به دستگیری یک متهم و معرفی به مراجع قضایی گفت این دستگاه‌ها مصرف برق زیادی دارد و متهم با برق یارانه‌ای واحدهای صنعتی فعالیت غیر قانونی می‌کرد.
خبر ورزشی.
سلام بر شما. در ادامه مسابقات فوتبال چهار جانبه جام شهدا امروز در دیدار رده‌بندی تیم‌های پرسپولیس و نیروی زمین تهران ساعت 16:30 و در بازی نهایی تیم‌های سایپا تهران و شاهین بوشهر ساعت 20 در ورزشگاه شهر قدس مقابل هم به میدان می‌روند. برای رسیدن به بازی پایانی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان امشب تیم جوانان ایران ساعت 20:30 در منامه بحرین مقابل تیم قدرتمند برزیل به میدان می‌روند. جوانان ایران در حالی در مرحله نیمه‌نهایی به مساف برزیل می‌روند که حریف هر شش بازی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است و در دیگر مسابقه این مرحله تیم‌های ایتالیا و روسیه دیدار می‌کنند. با دستور صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک به منظور ارج نهادن به مقام قهرمانان المپیک، تابلوی معرفی و شناسایی 3 تن از قهرمانان ایران بر سردر ورودی منزل آنها نصب شد. نمایندگان کمیته ملی المپیک با حضور در سلمان شهر، ساری و قائم شهر ضمن دیدار با علی میرزایی، عسکری محمدیان و امام علی حبیبی، قهرمانان المپیکی وزن برداری و کشتی، تابلوی معرفی این سه قهرمان عزیز را بر سر در ورودی منزل آنها نصب کردند. قرار است این کار شایسته درباره قهرمانان دیگر شهرها هم انجام شود. در ادامه رقابت‌های بین‌المللی فوتبال پیش فصل جام قهرمانان دیروز تیم منچستر یونایتد 2-1 تاتنهام دیگر تیم انگلیسی را شکست داد. تیم‌های اسپانیایی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید نیز ساعت 4 بامداد فردا در نیوجرسی آمریکا دیدار می‌کنند. و در هفته پنجم لیگ برتر فوتسال کشور امروز تیم سنیچ ساوه با حفاری اهواز، شهروند ساری با مسسونگون، گیتی پسند اصفهان با مقاومت البرز، شاهین کرمانشاه با ارژن شیراز، فرشاره مشهد با هایپر شاهینشهر، اهورای بهبهان با سوهان محمد سیمای قم و ستارگان ورامین با آذرخش بندرعباس از ساعت 18 دیدار میکنند.
ادامه خبرها. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تامین منابع طرح تحول سلامت و حذف هزینه‌های زائد را برای اجرای عدالت در نظام سلامت کشور ضروری دانست. محمد حسین قربانی افزود
اون چیزی که همه توجه دولت مجلس علی‌خصوص کمیسیون بهداشت اینه که ما بتونیم منابع پایدار تر تحول سلامت رو تأمین بکنیم. یکی از راهاش حذف هزینه‌های زائد. برای این کار تحقق پیدا بکنه الزاماً باید گایدلاین ها نوشته بشه، کارت الکترونیک سلامت باشه، همپوشانی ها حذف بشه تا ما بتونیم به هر حال این سلامت رو برای آحاد جامعه بر اساس قانون اساسی و انتظارات عامه جامعه به صورت عادلانه و تا حدودی که بتونیم اون فرانشیز رو پرداخت بکنن مهیا بکنن.
مشخص است اعتبارات چقدر شده برای همین سال جدیدی که داریم؟
ببینید، ما در مجموع اعتباراتی که برای حوزه بهداشت و درمان در بودجه سنواتی اومده، هم در سال 97 هم در سال 98 که در سال 98 کمتر از 10% پیشرفت داره، ما در مجموع منابع حوزه بهداشت و درمان چیزی حدود 60000 میلیارده و این 60000 میلیارد با احتساب درآمدهای اختصاصیه، یعنی هم حوزه تر تحول سلامت، حقوق جاری، ساخت ساز و همه این منابع و چیزی که دولت تخصیص میده چیزی معادل حدود 20000 میلیارده و این 20000 میلیارد ما باور داریم هنوز که این همه مشکلات و گرفتاریهای طرف تحول سلامت را کفاف نمی‌کنه.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز پس از اطلاع از درخواست مردم مسجد سلیمان برای سفر به این شهرستان با لغو بازگشت خود به تهران از مناطق زلزله زده این شهرستان بازدید کرد. سردار سلامی همچنین در نشست شورای اداری مسجد سلیمان در محل ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان حضور یافت.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت دولت 20000 میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های رتبه‌بندی معلمان اختصاص داده است. سید جواد حسینی افزود با وجود تمامی محدودیت ها دولت مصمم است در حوزه آموزش و پرورش اعتبارات خوبی را اختصاص دهد.
ساخت نیروگاه اتمی شماره 2 بوشهر از مرداد آغاز می شود. صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت مطابق برنامه نیروگاه دوم از 6 سال آینده و نیروگاه سوم از 8 سال آینده آماده بهره برداری خواهد شد.
فرمانده نیروهای بسیج مردمی عراق در استان الانبار با همکاری نیروهای سازمان اطلاعات ملی این کشور تلاش تروریست ها را برای حملات موشکی دفع کرد.
آقای روحانی رئیس جمهور در پیامی به رئیس جمهور موقت تونس در گذشت الباجی قائد السبسی رئیس جمهور فقید تونس را به دولت و ملت این کشور تسلیت گفت. در پی درگذشت رئیس جمهور تونس، رئیس پارلمان این کشور تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در شهریور به عنوان رئیس جمهور موقت فعالیت خواهد کرد.
اوکراین یک نفتکش روسیه را به علت مسدود کردن مسیر کشتی‌های اوکراینی در تنگه کرچ نزدیک شبه جزیره کریمه توقیف کرد.
و شمار قربانیان رانش زمین در استان گوئیژو در جنوب غربی چین به 20 نفر رسید. بر اثر این رانش یک روستا با 23 خانه زیر گل و لای مدفون شد. در این حادثه 25 نفر هنوز ناپدید هستند.
سازمان هواشناسی برای استان تهران آسمانی صاف تا کمی ابری و از بعد از ظهر در برخی شهرستان‌های استان وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای چند روز آینده در استان تهران آسمانی صاف تا قسمت ابری رو داریم، گاهی هم وزش باد. البته برای بعد از ظهر تو ارتفاعات استان احتمال داره که بارش‌های خیلی پراکنده و خفیف رو داشته باشیم. زمینه که حالا برای بعد از ظهر و عصر روز شنبه و یک شنبه هم تو پاره نقاط و بخش‌های جنوبی استان گاهی وزش باد به نسبت شدید رو داریم که میتونه خیزش گرد و خاک رو داشته باشه. تهران ایستگاه مهرآباد امروز نوسانات دمایش بین 39 و 27 درجه پیش بینی شده. آبنی 29 18، دماوند 33 19، شهریار 37 25، فیروزکوه 32 14، لواسان 35 22 و شهرستان ورامین هم 42 و 24 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 24 دقیقه به اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:34 دقیقه است. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. عصر بخیر و خدا نگهدار.
همچنان از شبکه رادیویی تهران در خدمت شما هستیم، در حالی که ساعت 14:49 دقیقه و 59 ثانیه که الان شد 14:50 دقیقه هستیم. خب در این لحظه سری می‌زنیم به یکی از صندوق‌های رأی انتخابات شورایاری توسط جناب آقای علیرضا محمدی گزارشگر خوبمون. جناب آقای محمدی در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. هستم. صدا رو دارین؟
بله بله آقای محمدی صدا رو کاملا داریم، بفرمایید.
بله ممنونم خانم جوادی. به شما و شنوندگان ارجمند عرض سلام دارم. عصر بخیر کماکان از ستاد اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورایاری محلات تهران با شما صحبت میکنم. اجازه بفرمایید با توجه به این که 7 ساعت از زمان برگزاری انتخابات گذشته گفتگویی داشته باشم با سردار بیات، مشاور محترم شهردار تهران و فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران. سردار، به شما و همکارانتون خدا قوت میگیم. از صبح که ما شاهد حضور پررنگ شما بودیم. آخرین اخبار و اطلاعات از حوزه های اخضری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خسته نباشی دارم محضر عزتالی و همه شنوندگان عزیز و محترم. خب همچنان که در صبح خدمت شما عرض شد، همکاران بنده از ابتدای صبح ساعت 5 صبح به صورت فعال در شعب اخضری حضور پیدا کردند و در بحث برقراری امنیت انتخابات فعال هستند. به حمدالله تا این لحظه که من خدمت شما هستم هیچ گونه موارد امنیتی و غیر امنیتی گزارش نشده، لیکن یکی دو مورد موارد بسیار جزئی در خصوص تخلفاتی که به صورت بازدارنده و تذکر لسانی از طرف همکاران وارد عمل شدن و ممانعت کردن، ارشاد کردن، راهنمایی کردن، به حمدالله مورد خاص امنیتی و غیر امنیتی تا به حال نداشت.
صدر اگر احتمالاً احتمال دیگه حالا یا نامزدها یا کسانی که رأی دهنده هستن با این موارد برخورد کنن، همکاران شما وظیفه‌اش میشه چیکار باید بکنن با توجه به که اجرایی هست و نظارت هم در اونجا حضور داره؟
بله خب ببینید، اصلا فلسفه وجودی حضور همکاران بنده جهت نظم و امنیت شعب اخضری هستش. میتونن همکاران مراجعه کنن و گزارش کنن. قطعاً علاوه بر همکارانی که مسئولیت شعب رو به عهده دارن، عوامل اطلاعاتی و عوامل کلانتری و سرکلانتر در محل به گوش هستن و وارد عمل میشن و پیگیری میکنن و چنانچه نیاز باشه دلالت داده میشه به مقر جهت پیگیری های بعدی.
اگر از جهت امنیتی ایرادی نداره بفهمید چه تعداد از پرسنل حضور دارن در شعب اخضری؟
بله ببینید، بیش از 5000 نیروی انتظامی که با استفاده از توان تهران بزرگ که همینجا جا داره بنده تشکر داشته باشم از سردار رحیمی بزرگوار فرمانده محترم انتظامی تهران بزرگ کمک کردن و بحث امنیت انتخابات پنجمین دوره شورایاری ها رو انشالله داریم با هم سپری میکنیم.
سال آخر سرداری، همکاران شما در بحث مسائل ترافیکی و توقف و غیر و ذالک هم ورود پیدا خواهند؟
بله، معمولا خب طبیعی هست، مخصوصا اول صبح جهت دلالت صندوق ها و همچنان رو به پایان رای گیری که میریم، این احتمال وجود داره که در محل شعب اخذ رای قاعدتا ترافیک ویژه ایجاد بشه که همکاران بنده به صورت فعال در راهبر فاطب این مأموریت و مسئولیت رو به عهده گرفتن و نسبت به روانسازی ترافیک دارن اقدام میکنن.
خب با توجه به این که تابستان و فصل گرما امکان داره ما بعد از ظهر شاهد حضور پررنگتر هموطنان عزیز تجربه ساخت کردن.
بله، معمولا ساعتهای آخر بالاخره روز تعطیل هست و معمولا خب به ساعت آخر که کشیده میشه قطعا همین ترافیک رو داریم، هم مراجعه مردم جد رأی رو داریم که همکاران بنده تدابیر ویژه رو لحاظ کردن جهت این امورات ترافیکی و
روانسازی. صحبت پایانی شما؟
بله،
صحبت پایانی
در خدمت شما هستیم. ما این قول میدیم که با تمام توان انشالله تا پایان رأی گیری همه همکاران به صورت آماده انشالله نسبت به برگزاری انتخاباتی امن انشالله فعال باشن و به مأموریت خودشون ادامه بدن.
خیلی متشکر هستم از سردار بیات، مشاور محترم شهردار تهران و فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران، و به شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که طبق قانون تا ساعت 16:04 بعد از ظهر زمان برگزاری انتخابات هست، اما شواهد و قرائن حاکی از این مسئله هست که این زمان تمدید خواهد شد. آنچه که ما کسب اطلاع کردیم طبق قانون دو ساعت دیگه هم میشنه این انتخابات تمدید بشه، یعنی احتمالاً تا 8 شب، ولی فعلا زمان انتخابات تا ساعت 16:04 بعد از ظهر است. خانم جوادی در خدمت شماست.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم از شما جناب آقای علیرضا محمدی، خیلی سپاسگزاریم. ان شاءالله باز هم سر میزنیم به شما. و اما حالا سری میزنیم به یکی دیگه از شعبه اخذ رأی انتخابات شورایاری و صحبت‌های گزارشگر دیگه‌مون رو میشنویم، جناب آقای مهدی اسماعیلی. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای اسماعیلی، عصرتون بخیر باشه ان شاءالله.
خانم جوادی، من هم خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین شهروندان تهرانی.
بله جناب آقای اسماعیلی، عذرخواهی میکنم، ما حدود 4 دقیقه میتونیم در خدمت شما باشیم که تا خدای نکرده تداخل نکنه با برنامه‌های پخش.
باشه، چشم،
سپاسگزارم.
منطقه 1 تهران، منطقه چیزر، میدان ندا، بنبست مدرسه و حوزه اخضرای مدرسه بنت اسد. یه چیزی من بگم که هر کسی میخواد بیاد رأی بده تو هر شعبه‌ای، ابتدا که وارد میشه یه کدی هست برای هر داوطلب که معمولا 3 رقم یا 4 رقم هست، اون رو باید همراهش داشته باشه. وارد که میشه کارت ملیش رو میده، ثبت میکنن، استرام انجام میشه، یه کارت انتخابات میگیره، میره پای دستگاه الکترونیکی، سر کارش رو انجام میده، انتخابش که نهایی شد برگه چاپ میشه، تو صندوق وارد میشه و خارج میشه. کمتر از 2 دقیقه این فرایند زمان میبره. اما در حوزه که هستم، یکی از نماینده های محترم مجلس شورای اسلامی خانم دکتر طیبه سیاوشی اینجا حضور دارن که از کمیسیون فرهنگی مجلس هستن. سلام، خدا قوت، خوش آمدید به انتخابات محلی در منطقه 1.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین محترم رادیو تهران.
خانم دکتر، این انتخابات محلی، کوچه ها و محل ها با انتخاباتی که توی شورایاری هست دست به دست هم میدن و به شورای شهر مشکلات شهر رو عنوان میکنم. میخوام نظر شما رو در ارتباط با نقش شورایاری ها بدم که آمد خودم رأی دادید.
ببینید، اولا میخواستم تشکر کنم از تمام دستاندرکارانی که تونستن این موقعیت آرام رو برای برگزاری انتخابات فراهم بکنن، و بعد هم اینکه این پنجمین دوره در واقع شورایاری ها یک تجربه موفق رو داره دوباره تکرار میکنه، به این دلیل که به هر حال در محلات اینها میتونن بازوی اجرایی برای شهرداری ها و شورای شهر باشن. بسیاری از مسائل و مشکلاتی رو که تا الان ما تونستیم ورود پیدا بکنیم به شکل کارشناسی تر و به شکل مردمی تر با همکاری شورایاری ها انجام دادیم که خوشبختانه گزارش این رو هم به خدمت مردم ارائه دادیم.
با توجه به که این انتخابات اولین انتخابات الکترونیکی هست و به زودی هم ما انتخابات سراسری در کل کشور خواهیم داشت برای مجلس شورای اسلامی، خب اینم از نگاه شما این روند چگونه بود؟
تجربه خیلی خوبی بود، یعنی اینکه به این سرعت و به این آسانی، یعنی برای کسی که حتی هیچ اطلاعاتی نسبت به دستگاه الکترونیک نداشته باشه خیلی تجربه راحتی است و میتونه به سرعت رأیش رو بده و از حوزه انتخابی خارج بشه، مشکلی که معمولا ما برای انتخابات مجلس داریم. امیدوارم این تجربه موفق کمک کنه که انشالله شورای محترم نگهبان این شیوه رو برای انتخابات مجلس، برای ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان هم پیاده کنه.
ممنون، سپاسگزارم. شما توی منطقه یک محله چیزر رأی دادین، احتمال زیاد تو همین منطقه هم ساکن هستین. میخوام برای کسی که توی محل شما هستن، توی این منطقه هستن و هنوز نیومدن، بگین که اگر نیاز هست، چه نیازی هست که از این فرصت استفاده کنیم برای تشویقشون، ترغیبشون برای اینکه بیان رأیشون رو بدن.
خوشبختانه شورایاری ما در واقع چیزر خیلی شورایاری فعالی هست و امیدوارم مردمی که در این محله هستن با توجه به اینکه خودشون میتونن آسیب هایی که در محل وجود داره، مشکلاتی رو که در محل وجود داره،